ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. در بعد از ظهر روز دوشنبه 31 مرداد 1401 به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم مثل همیشه نگاه دقیق تری داریم در این مجله به آخرین تحولات ایران و جهان تا کنون. پیش از مروری بر بخش‌های مختلف مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک، وقت شما بخیر. سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه 30 مرداد از اجرای حکم اعدام 5 زندانی بلوچ در زندان زاهدان خبر داد. یکی از اعدام شدگان امید آلیزهی کودک مجرمی است که در سن 17 سالگی در دعوای خیابانی مرتکب قتل شده بود. به گفته یکی از نزدیکان این کودک مجرم، او یک بار در دادگاه از اتهام قتل عمد تبرئه شده و اتهام او قتل غیر عمد تشخیص داده شده بود، اما در پی اعتراض خانواده مقتول حکم به قتل عمد تغییر پیدا کرد و او به اعدام محکوم شد. روز شنبه 29 مرداد حکم اعدام 4 زندانی دیگر هم در زندان مرکزی زاهدان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد اجرا شد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 103 شهروند بلوچ در ایران اعدام شدند که این رقم نزدیک به 30% کل اعدام هاست. در خبری دیگر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در بخشی از نشست هفتگی با خبرنگاران گفت موضوع انتقام از به گفته او قاتلان قاسم سلیمانی فراموش شدنی و قابل مصالحه و سازش نیست و ارتباطی با موضوع رفع تحریم ها ندارد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید جمهوری اسلامی ایران از تمام امکانات خود برای گرفتن انتقام از عاملان و سپردن آنان به محکمه استفاده خواهد کرد. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه 13 دی 1398 هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد در عملیات پهپادی آمریکا به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا کشته شد. وزارت دادگستری آمریکا 19 مرداد امسال در بیانیه یک مأمور سپاه پاسداران به اسم شهرام پورصفی را به تلاش برای ترور جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ متهم کرده و آن را با انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی مرتبط دانسته بود. در ایران خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش داده که سد اکباتان همدان به دنبال پایان ذخیره آب و خشکی آن در پایان هفته نخست شهریور ماه از مدار خارج می شود. به گفته معاون تلفیق و تنظیمگری شرکت مدیریت منابع آب، ورودی سد اکباتان اکنون به صفر رسیده است. علیرضا الماسوندی همچنین گفته است که تصفیه خانه بهشتی قبلاً بخش عمده ای از آب سد اکباتان را تصفیه می کرد، چند روزی است که از مدار خارج شده و مشکلاتی برای تامین آب شهرک بهشتی و مناطق اطراف آن به وجود آورده است. او که دلشدگی آب سد اکباتان نسبت به گذشته را 10 برابر ارزیابی کرده که به گفته او شستشوی فیلترهای تصفیه خانه را با مشکل روبرو کرده است. مردم همدان از ابتدای این هفته با قطع چندین ساعته آب مواجه شدند و در برخی نقاط شهر زمان قطع یا کاهش فشار آب هر بار تا 10 ساعت هم طول می کشد. اما حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با ماتیاس لینز سفیر سوئد در تهران خواستار تبرئه کامل و آزادی حمید نوری شد و رأی دادگاه سوئدی علیه او را غیرقانونی و غیر قابل قبول خواند. حمید نوری معروف به حمید عباسی، معاون دادیار سابق زندان گوهردشت، به دلیل داشتن نقش در کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد در استکهلم محاکمه و به حبس ابد محکوم شده است. روابط تهران و استکهلم بر سر پرونده یک شهروند سوئدی دیگر هم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده دچار تنش شده است. تهران متهم است با بازداشت یا گروگان گرفتن اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی دولت‌های خارجی را زیر فشار قرار می‌دهد تا به خواسته‌های خود دست یابد. بابک،
ممنون. خبرها رو از فرشته قاضی شنیدیم. فراموش نکنید که همواره میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در شبکه‌های مختلف دنبال بکنید. و حالا مروری میکنیم بر مطالب این مجله. انتظارها برای سرانجام مذاکرات احیای برجام. ایران میگوید آمریکا در ارائه پاسخ تعلل کرده است. آخرین تحولات رو در این باره بررسی میکنیم. گزارش واشنگتن پست درباره تخلف در روند تولید واکسن برکت در ایران چطور؟ تصمیمی سیاسی برای الزام تولید واکسن در ایران الزامات بهداشتی و سلامتی را کنار گذاشت. بحران ادامه دار آب در شهرهای مختلف ایران. پس از شهر کرد حالا وضعیت در همدان بحرانی است. تعمیق بحران سیاسی در پاکستان با تشکیل پرونده با اتهامات تروریستی علیه عمران خان. آیا همسایه شرقی ایران در آستانه بی‌ثباتی تازه است؟ اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. گره کلاف پیچیده احیای برجام همچنان بسته است و در حالی که نزدیک به یک هفته از ارائه پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا می‌گذرد، هنوز آمریکا واکنشی به این پیشنهاد ارائه نداده است. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت آمریکا در ارائه پاسخ به گفته او تعلل کرده است. دقایقی پیش جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در نشستی در اسپانیا پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا رو منطقی توصیف کرد و گفت منتظر پاسخ رسمی آمریکا هستیم. برای بررسی آخرین تحولات ساعتی پیش با هانا کاویانی، همکارم که مذاکرات مربوط به برجام رو سالهاست دنبال میکنه، گفتگو کردم و از او ابتدا درباره شرایط فعلی و صحنه فعلی در موضوع احیای برجام پرسیدم.
اول به همون ماجرای تعلل بپردازیم، شاید بهتر باشه. اون تاریخ 15 ماه اوتی که اعلام شده بود، اون تاریخی نبود که اتحادیه اروپا به عنوان پیشنهاد کننده متن به صورت اظهاری عمومی اومده باشه راجبش صحبت کرده باشه. در یکی از گزارش‌های، اگه اشتباه نکنم، وال استریت جورنال بود که اون تاریخ 15 مطرح کرده بود. بر همون مبنا خیلی انتظار می‌رفت که شب 15 این داستان پاسخ دو طرف داده بشه. ایران سر 15 پاسخ داد و در آمریکا به هر حال وضعیت این چنین هست. اگر بخوایم تصویر کنیم که چه اتفاقی افتاده، اتحادیه اروپا متنی که به نظر خود اتحادیه اروپا به عنوان تسهیلگر این مذاکرات میتونسته مصالحه، متن نهایی مصالحه طرفین باشه رو تهیه کرده، داده به ایران و آمریکا. ایران پاسخش رو داده، اما ایران پاسخشی نبوده که بله من با همه این چیزی که شما اینجا نوشتید موافقم. پاسخ ایران این بوده که بله من با اینا موافقم، یه چند تا موضوع درخواست هم دارم که اینا رو میخوام رسیدگی بکنیم. برای همین اون پاسخی که از طرف ایران اومده باید در آمریکا بررسی میشده. و یک تصوری هم وجود داره، به این رو من در محافل دیپلماتیک و سیاست خارجی فارسی زبان هم این روزها و شبهایی که مثلا بحث میشه درباره برجام میشنوم، که چنان برخورد میشه با مسئله برجام گویی که در واشنگتن تنها مسئله برجام مورد نظر هست. همین به گفتگوی تلفنی رهبران سه کشور اروپایی و رئیس جمهور آمریکا که اشاره کردی، در همون گفتگو فقط برجام موضوع گفتگو نبوده. ما در حال حاضر مثلا جنگ اوکراین رو داریم، ما در حال حاضر تنش فزاینده بین آمریکا و چین رو داریم. یعنی آمریکا داره به همه اینا رسیدگی میکنه از جمله برجام، اگرچه که موضوع مورد بررسی قرار گرفته. تا اونجا که ما میشنویم حتی تصمیم گیری درباره اینکه واکنش آمریکا چه خواهد بود شده و در مقطع مثلا امروز تا روز چهارشنبه باید منتظر باشیم که پاسخ آمریکا بره. اما بخشی از صحبت‌های آقای کنانی رو بشنویم، برمیگردیم.
تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله بعدی ما پیش‌داوری بکنیم یا به استقبال مرحله جلوتری بریم، چرا که موضوعات باقی مونده هرچند ممکنه به لحاظ نسبت و درصد موضوعات مذاکرات اندک باشن اما به طور قطع موضوعات مهمی هستن و در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری بشود و توافق شکل بگیره.
فکر میکنم مهمه که این اظهار نظر رسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران رو به عنوان مرجع قرار بدیم در اینجا، از اونجایی که به نوعی انتظارات در ایران شدت گرفته درباره اینکه توافق تمام شده هست، توافق اعلام خواهد شد به زودی، حتی واکنش بازار رو براش داریم. اما همین آقای کنعانی هم داره میگه که هنوز جاهایی فواصلی هست. در آمریکا هم مقام‌هایی که البته نامشون فاش نشده درباره این صحبت کردن که این فواصل همچنان وجود داره و در صورت که این فواصل بسته نشه ما نمیتونیم بگیم که به توافق نهایی دست پیدا کردیم.
موضوع مبادله زندانیان همواره هم در دوره قبلی برجام و هم اکنون همواره کنار مذاکرات مطرح بوده. امروز هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه صحبت‌های مطرح کرده. این موضوع تبادل زندانیان الان در چه مرحله ای؟ آیا پیشرفتی در این زمینه رخ داده؟
مورد سوال قرار گرفته آقای کنعانی و او هم میگه که ما آماده ایم که این کار انجام بدیم. از اون اظهار نظرهایی که تقریبا هر هفته داریم از مقام‌های ایرانی در سمت‌های مختلف میشنویم، طرفین ایران و آمریکا بسیار تلاش دارن که بگن که موضوع تبادل زندانی موضوعی است کاملا جدای از برجام و اگرچه که توافق در این زمینه چیزی نیستش که در متن برجام یا در متن توافقاتی که بکنن ذکر بشه، به دلیل اینکه مشخصا اینکه موضوع زندانیان بین ایران و آمریکاست در این موضوع خاص و برجام موضوعی است بین ایران و کشورهایی که عضو برجام هستن و آمریکا که بیرون از برجامه. اما میدونیم که در روزهای گذشته صحبت‌هایی رو رابرت مالی و انریکه مورا از آمریکا و اتحادیه اروپا با کره جنوبی داشتن، کشوری که میدونیم ایران اموال توقیف شده اونجا داره، حدود 7-8 میلیارد دلار اونجا داره و این 7-8 میلیارد دلار هستش که موضوع گفتگوست برای اینکه اون آزاد بشه تا 4 زندانی ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی هستن بتونن آزاد بشن. اما آقای کنعانی میگه که هنوز تغییری در این زمینه ایجاد نشده.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصلی به تخلفات گسترده در روند تولید واکسن برکت در ایران پرداخته و نوشته که این واکسن به رغم هشدار جدی کارشناسان بدون طی کامل مراحل مطالعاتی مجوز مصرف اضطراری دریافت کرد. این روزنامه در گزارش خود به صدها سند مالی و اداری و همچنین مصاحبه با کارشناسان مختلف اشاره کرده. همکارم شهریار سیامی که این گزارش رو مطالعه کرده و در این باره در حال تهیه گزارشی است اینجا همراه ماست در استودیو رادیو فردا. شهریار، نکته های مهم گزارش رو غیر از این موارد کلی که اشاره شده میتونیم الان نام ببریم ببینیم عمده نظر گزارش کجاست؟
این گزارشی که خانم یگانه تربتی نوشته و در صفحه اول واشنگتن پست چاپ شده اگر بخونین و نگاه کنین میبینین که در حقیقت یک تصمیم سیاسی برای استفاده از واکسن ایرانی گرفته شده.
یعنی برایند گزارش همچین موضوعی رو
میرسونه. یعنی در حقیقت تولید این واکسن یک فشار سیاسی و احتمالاً یک ماجرای مالی و میتونه گفت که یک سوددهی مالی برای یک عده داشته. در این گزارش البته بیشتر بر اون نامه‌ای تمرکز داره که آقای فرید نجفی معاون سعید نمکی یعنی وزیر وقت بهداشت به آقای وزیر نوشته. آقای فرید نجفی اون موقع رئیس کمیته ملی اخلاق هم بوده و گفته که دادن مجوز اضطراری برای استفاده این واکسن درست نیست برای اینکه فاز 3 کارآزمایی بالینی رو طی نکرده. البته ناگفته نمانده در این گزارش اشاره شده که حتی داده‌های فاز 2 هم تکمیل نشده، یعنی تقریبا میشه گفت این واکسن آزمایش لازم رو انجام نداده. این نامه در 18 خرداد به آقای سعید نمکی داده شده، در 20 خرداد مجوز 23 خرداد مجوز صادر شده، 26 خرداد
1400
پارسال و 26 خرداد شما می‌بینید که در حقیقت شروع شده به فاز 3 رو انجام دادن، یعنی انگار مجوز داده شده بعد آزمایش رو شروع کردن انجام بدن. دو تیر ماه هم خبرش رو البته اعلام کردن ولی توجه زیادی به خبر نشده. همه اینها رو در حالی داریم که این واکسن به اون 50 میلیون دوزی که قرار بوده تولید بشه نرسیده و فقط 24 میلیون دوز تولید شده. 6% از کسانی که واکسن زدن رو تونسته پوشش بده. بعد در دولت آینده میبینیم که اجازه ورود 20 میلیون دلار واکسن داده میشه، واکسن خارجی. چه کسی این اجازه رو اعلام میکنه؟ معاون رئیس جمهور آقای محمد مخبر که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هست، که اون شرکتی که واکسن رو تولید کرده یعنی شرکت برکت زیر مجموعه ستاد فرمان اجرایی امام هست و در حقیقت میشه گفت که یک جوری کسی که تو واکسن رو تولید کرده خودش مجوز واردات هم داده در دولت آقای رئیسی.
این تاریخایی که اشاره کردی کاملا در مقطعی هست که در ایران انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری بود و تبعات مختلفش فضای سیاسی ایران رو در بر گرفته بود. به نظر میرسه که آیا در واقع این اقدامات، این صدور مجوز استفاده اضطراری میتونه به انتخابات یا بهره برداری جریان سیاسی خاصی از اون هم مرتبط باشه؟
اگر به تاریخ نگاه کنیم انگار که یک ماراتونی برای وارد شدن واکسن ایرانی کو ایران برکت به بازار هست که ظاهرا دولت آینده یعنی دولت آقای رئیسی میخواسته از این واکسن برای پوشش استفاده کنه، ولی بعد در مرداد و نهایتا شهریور به این نتیجه رسیدن که این واکسن به اندازه کافی نمیتونه تولید بشه. حالا بماند که این در این گزارش اومده گفته شده که واکسن حتی اون شرایط لازم برای استفاده یعنی شرایط بهداشتی لازم رو نداره، برای اینکه خب آزمایش‌های مورد نیاز انجام نشده. و وقتی به کل ماجرا نگاه میکنیم میبینیم حدود 100 میلیون دلار هزینه برداشته تولید این واکسن که از در طول یک سال دولت به اینها دادن و این 100 میلیون دلار میشه گفت که تقریبا 800 هزار دلارش رو به شرکت هواپیمای ماهان دادن برای انتقال تجهیزات و یک شرکتی هست به نام سایبر اینترنشنال که اونم بالای 3.5 میلیون دلار برای آوردن تجهیزات تولید واکسن گرفته و اون شرکتی که تولید کرده در حقیقت شرکتی که انجام دهنده و پیمانکار بوده شفا فارمد بوده که این شفا فارمد سودش در یک سال 2 برابر شده و از اعضای هیئت مدیرش میشه به 2 نفر اشاره کرد، آقای فتحیان، نصرالله فتحیان و حمیدرضا جمشیدی که هر دو از مدیران ستاد مبارزه با کرونا هستن. آقای جمشیدی رئیسش بوده، آقای فتحیان هم هماهنگ کننده ستاد بوده و همه هم در دستگاه آقای نمکی بودن.
شهریار سیامی اینجا بود با ما تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر گزارش روزنامه واشنگتن پست قرار بده، گزارشی که در اون به تخلفات گسترده در روند تولید واکسن برکت در ایران اشاره شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بحران آب در هفته‌های اخیر در نقاط مختلف ایران خبرساز بوده، ادامه داشته. بعد از اینکه اعلام شد وضعیت آب آشاد میدنی شهر کرد، به ابتدا دولت اعلام کرد بعد از 2 روز حل میشه، سرانجام پس از 2 هفته به حالت پایدار رسیده. حالا خبر میرسه که در همدان وضعیت بحرانی شده و دسترسی به آب آشامیدنی مشکل شده. همکارم کیانوش فرید همراه ما هست تا از جزئیات بیشتر درباره بحران کم آبی در نقاط مختلف ایران بگه. کیانوش، ابتدا از همدان شروع کنیم و بعد اشاره‌ای هم به شهرهای دیگر بکنی در جریان جزئیاتی که ما رو در جریانش قرار میدی.
سلام بهتون بابک و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. شاید بتونم از کلمه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی بسیار امروز دیدم من هم شروع کنم. ساده‌ترین کلمه‌ای که میشه دید و خوند و شنید اینه که مردم سخت‌ترین شرایط امروز و فقط دارن با این جمله که شهر کرد آب نداره، همدان آب نداره، ارومیه آب نداره استفاده میکنن. این هشتگ رو ما انقدر زیاد میبینیم و هی تکرار میشه با این مضمون و شروع شده تکرار شدن همدان 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 آب 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 نداره. و این تا این لحظه هم من میتونم بگم الان همدان داره ششمین روز رو به سر میبره تو شرایطی که مردم واقعا طاقتشون تاخ شده به خاطر بیابی، صداشون در اومده از رنج بیابی و هنوز که هنوز میگن راه به جایی نبردن، انگار مسئولان صداشون رو نشنیدن. من اگر اجازه بدی یک صدایی رو پخش کنم از یک شهروند همدانی، بعد ادامه میدم.
بگم که صافت رو در پایین آب ببینید. ما در پنج روز گذشته یک قطر آب نداشتیم، یک قطر. این حال من از جاهای دیگه آوردم، چند بار جشوندم ولی باز هم آب استفاده نیست. من بچه هم مریض شدم، همسرم مریض شده، واقعا دیگه تحملی وضعیت رو نداریم.
خب این نمونه ای از صداهایی که ما الان داریم حداقل در شبکه‌های اجتماعی میشنویم و آنچه که حتی روزنامه‌ها، رسانه‌های خود ایران جمهوری اسلامی داره پخش میکنه این هست که مردم در صف‌های آب ایستادن، ساعت هاست که بیابی آب و جیره بندی کردن، از یک سری دارن با تانکر آب رو به روستاها میرسونن. اما به هر حال صدای مردمی که دارن میگن بیابی رو تحمل کردن توی این فصل شوخی نیست، واقعا بیداد داره میکنه. کنارش عکس هایی رو ما داریم، تصاویری منتشر شده بابک از سد اکباتان که محل اصلی تأمین آب شهره که نشون میده وضعیت واقعا وخیمه. کنارش ما داریم معاون تلفیق و امور تنظیمگری شرکت مدیریت آب ایران که ایشون دارن میگن که دیروز یک شنبه 30 مرداد چندین مصاحبه انجام دادن و میگه حجم ذخیره آب سد اکباتان به قدری پایینه که به حدود 1,000,000 متر مکعب رسیده و پیش بینی ما این هست که این سد تا پایان هفته، یعنی اول شهریور، یعنی فردا خشک میشه و از مدار خارج میشه. خب همه اینها نشون میده که چقدر شرایط از اونی هم که به نظر میاد در واقع میتونه وخیمتر باشه و مردم موندن که چه بکنن. علتهای زیادی گفته میشه که خشک شدن سد اکباتان در حالی داره اتفاق میفته که سال گذشته همین موقع این اتفاق افتاده بود. فرماندار همدان گفته بود، در واقع به نوعی هشدار داده بود که این چشمگیر هست اتفاقی که داره میفته، باید کاری کرد و هزار مسائل دیگه کنارش بود که گفته بود ما در واقع حفر چاه‌های غیر مجاز رو داشتیم، برداشت‌های بی‌رویه داشتیم، عدم اصلاح الگوی کشت در اراضی کشاورزی داشتیم، روش‌های سنتی آبیاری بوده و دلایل مختلفی رو میاره که همه اینها باعث شده که در واقع به طرز قابل توجهی منابع آب‌های زیرزمینی در واقع افت پیدا کنن و حالا وضعیت این بشه. وضعیت در همدان نیست، الان در ارومیه هم خیلی صحبت میشه. شهر کرد هم که تو همونطور که اشاره کردی نزدیک به 2 هفته واقعا مردم گرفتار بودن، حالا میگن نسبی یک شکلی از پایداری رسیده. این خبرهایی که تا این لحظه داریم و باید ببینیم که حالا چه خواهند کرد.
پس کیانوش میدونیم فعلا نقطه بحرانی در همدان هست و وضعیت تا حدودی در شهر کرد بهتر شده. پیشتر وعده هایی رو شنیدیم از مسئولان، وزیر نیرو در سفری به شهر کرد وعده داده بود که 2 روزه مشکل حل میشه، اما نزدیک به 1 هفته بیشتر هم طول کشید که مشکل در شهر کرد حل بشه. درباره وعده هایی که داده میشه، به خصوص درباره الان که وضعیت در همدان بحرانی هست، اگه بتونی کوتاه در 1 دقیقه بگی ممنون میشم.
ببین دقیقاً در همدان هم انگار وضعیت شهر کرد داره تکرار میشه. وعده رو داده بودن اما تنها کاری رو که، یعنی تنها اقدام عملی که انجام دادن برای کنترل این بحران این بوده که با تانکرها دارن از این نقطه به اون نقطه آب میبرن، جدول قطع آب برای مردم اعلام کردن، گفتن اینا رو بدونین که این اتفاق میفته، حالا مردم که به هر حال آبم ندارن. اما آنچه هم که گفتن اینه که طرح انتقال آب رو دارن از سد دیگه‌ای که سمت تالور هست، اون رو میگن که میتونه آبرسانی کنه در شرایط اضطراری، این رو وعده میدن. اما باز خود کارشناساشون دارن میگن زمانبندی این طرحی هم که داره صحبتش میشه بعیده که زودتر از 3 هفته دیگه به انجام برسه و همه اینها در حالیه که خب این تأخیر سه هفته و اینا نیست. ماجرا مال اونجوری که ما در خبرها میبینیم مال 18 سال پیش که این طرح‌ها بود، هیچ کدوم پیشرفتی نداشتن.
کیانوش فرید بود که درباره بحران کمبود آب در شهرهای مختلف ایران صحبت میکرد. مقام های پاکستانی امروز دوشنبه اعلام کردند پلیس این کشور علیه عمران خان نخست وزیر سابق پرونده با موضوع اتهامات تروریستی تشکیل داده، اقدامی که میتونه به تنش‌های سیاسی در این کشور هرچه بیشتر دامن بزنه. در این باره با امین مدقق مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردم.
خب مناسبات عمران خان با بازیگرای اصلی سیاست در پاکستان یعنی فوج پاکستان یا اردوی پاکستان بعد از اینکه عمران خان با اثر تحریک عدم اعتماد از کرسی نخست وزیری برطرف شد، مناسباتشان به تیرگی گرایید و در این اواخر چند قبل حدود دو هفته قبل رئیس دفتر عمران خان دستگیر شد به خاطر اینکه او اتهامات بسیار روشنی را بر علیه فوج پاکستان بر علیه اردوی پاکستان مبنی بر مداخله در امور حزب تحریک انصاف پاکستان گفتن در یک تلویزیون به تعقیب از او کاری اولی که شد او دستگیر شد. بعد اون چنل خبری یعنی ARY که اون مصاحبه را نشر کرده بود او مسدود شد، بالکل لایسنسش گرفته شد. و در قدم سوم بیانات عمران خان بروی نشر مستقیم بیانات عمران خان بروی تمام تلویزیون های پاکستان ممنوع شد و آخرین اقدام هم ای است که یکی از سارنوال ها یا میجستریت ها یک شکایت را بر علیه نخست وزیر پاکستان درج کرده که گویا بعد از اینکه دو شب پیش بیانیه داشت و در او گفته بود که پلیس هایی که رئیس دفتر اون را گرفتن و او را شکنجه کردن و حتی گفتن که با او تجاوز جنسی کردن، سوء استفاده جنسی از او شده، او پلیس ها آگاه باشن که با اونها حساب و کتاب میشه. بنابراین این پرونده که درج شده جزئیاتش این است که عمران خان با این کارش داره به عدلیه، به قوای قضاییه، به قوای پلیس، به اونا تهدید میکنه، اونا را زیر فشار قرار میده تا کار روزمره خود یا کار قانونی خود اجرا نکنن.
و فکر میکنید که حالا این تشکیل پرونده میتونه به صدور حکم بی انجامه و اقدام عملی در برخورد با عمران خان صورت بگیره؟
بله، پرونده تحت قانون مبارزه با ضد تروریسم دایر شده که یکی از دفعات یا یکی از صورت دعوای بسیار خطرناک و با عواقب بسیار وخیم هست. بدون شک اگر حکومت پاکستان بخواه این میشه که منجر به گرفتاری عمران خان شود و شواهد بری است که گام به گام، قدم به قدم فشارها بر نخست وزیر سابق افزوده میشه و ممکن است که یا گرفتار شود و یا محکمه برو حکم کنه که دیسکوالیفای شود، یعنی نتانه در انتخابات شرکت کنه، چون عمران خان همزمان هم با پلیس روابطش تیره شده، هم با عدلیه روابطش تیره شده. در اون شبه که او بیانه داده بود با قوای قضاییه پاکستان هم اختار داده بود که اینها هم حزب تحریک انصاف را تحت فشار قرار میده و در این زمان با اردوی پاکستان هم روابطش خراب شده. بنان وقتی روابط با اردو، با عدلیه، با پلیس و با حکومتی که در اسلام آباد است برهم بخوره، امکان داره اقدامات زیادی بر علیه عمران خان صورت بگیره.
و به عنوان آخرین سوال، عمران خان از حمایت مردمی کافی برخوردار هست که بتونه در قبال این اقداماتی که علیهش داره صورت میگیره به نوعی منازعه رو بتونه برگردونه و مردم رو در خیابانها داشته باشه که به سودش در فضای سیاسی بتونن اقدامی بکنن؟
بله، بدون شک عمران خان یکی تحریک انصاف الان داره ثابت میکنه که یکی از قوی ترین حزب با پشتوانه مردمی است. جلساتش دو روز پیش در لاهور بیش از 100,000 نفر گرده هم آورد و بخصوصا طبقه جوان پاکستان وقتی بعد از سالها دیدن که دیگه سیاست مدارای کهنه‌کار به دردشان نمیخوره، یگانه امیدشان عمران خان است. شما دیدین که 15 تن از نمایندگان ایالتی عمران خان وقتی در لاهور وفاداری خود تغییر دادن و با حزب حاکم یعنی مسلم لیگ یکجا شدن، وقتی دوباره با اون حوزه ها انتخابات شد دوباره طرفداران عمران خان موفق شدن. از این معلوم میشه که عمران خان خودش یعنی هسته مرکزی در چی خودش است و حزبش از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و خودش هم از میان مردم. اما مشکل عمران خان این است که اگر خودش نباشه دیگه در حزبش اینطور شخصیت کریزماتیک و محبوبی نیست که او باز بتانه به این پیمانه موفق باشه. بنابراین اگر او دستگیر میشه دیگه میشه بدون شک عکس العمل آنچیش جوانا و طرفدارای حزبش بسیار شدید خواهد بود.
از اینکه همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.